خارج اصول فقه، جلسه 78، سه شنبه 27/2/1401.
عرض شد که اجتهاد یا بگید فقه گسترش تابع گستره شریعته. مطلب از بس روشنه بعضا ممکنه شک کنید که چی میخوام بگیم. روشنه، ما اگر به شریعت گسترده قائل شدیم، دیدید بعضی ها میگن از رنگ کفش شارع دستور داره تا مسائل کلان سیاسی اجتماعی عبادی. طبیعتا اجتهاد هم به معنای عملیات استنباط گسترده میشه دیگه. فقها هم که تلاش میکنن درست تلاش میکنن، در حالی که اگر گفتیم شریعت حد اقلیه، این اصطلاح رو حتما شنیدید، شریعت حد اقلی، گاهی هم میگیم سکولاریسم، که مثلا دین نیومده تو دنیای مردم، اصلا بی طرفه، بی نظره. طبیعتا اجتهاد هم اونجا معنا نداره. در اینجا یه تذکری من تو این مباحث به گمان ما خیلی روشنه، بعضی وقتا بعضی تذکرات رو غفلت میکنیم. ببینید شریعت که من از دیروز هی به کار میبرم، مرادم شریعت بالمعنی الاخصه، نه شریعت بالمعنی العام. امروز شریعت دو تا معنا داره، یکی بالمعنی العام یعنی کل دین، حتی اعتقادات، اخلاق، معارف، تاریخ، همه اینی که تو قرآن هست. قرآن رو باز کنید ببینید چی تو قرآنه، اینو بهش میگیم بالمعنی العام. اما خیلی وقتا شریعت که میگیم مرادمون شریعت بالمعنی الاخصه، یعنی بخش احکام دین، نه بخش تاریخ، نه اعتقادات، نه معارف، نه حتی اخلاق. حالا بنابراین که بگیم ولو شریعت اخلاقیه، اما عین اخلاق نیست. پس شریعتی که از دیروز شروع کردیم شریعت بالمعنی الاخصه. البته همین اختلافی که در شریعت بالمعنی الاخص هست که سه تا نظر دیروز آوردیم، در اصل دین هم هست. یعنی در شریعت بالمعنی اعم شرع لکم من الدین، خود قرآن شریعت رو با دین یکی گرفته، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی تا آخر. ولذا بعضی گستره دین رو حد اقلی میدونن، بعضی حد اکثری میدونن، ولی دعوا وقتی در میگیره که پای احکام میاد، پای مدیریت میاد. بعضی به مثلا مدیریت فقهی قائلن که فقه باید نظر بده، بعضی قبول ندارن، میگن ربطی به فقه نداره که چون شریعت نداره. حالا پس این یه تذکری بعضی از دوستان سوال کرده بودن، گفتم یادآوری کنن امروز بگم که ما منظورمون از شریعت، حتی امروز دیگه تمامش میکنیم، ما شریعت بالمعنی الاخصه، انشاءالله اصطلاحات رو یاد میگیریم. خب دیروز آخر درس، دیگه آخرای درس بود، ما خسته، شما خسته، گفتیم تقلید هم میشه تابع اجتهاد. بله، اگر کسی اجتهاد رو گسترده بدونه، خب تقلید هم میشه گسترده دیگه، تابع اونه دیگه. اگر کسی اجتهاد رو محدود کنه، تقلید هم محدوده. مثلا اگر کسی گفت اصلا ساحت مدیریت جامعه ربطی به اجتهاد مجتهدان نداره، حالا عقیدش بود دوستان، بالاخره بعضی ها عقیده دارن، زودی هم متهم نکنیم افرادو به چی و چی و چی، نظرش بود، ممکنه ما قبول نداشته باشیم، ولی اگه نظرش بود، خب طبیعتا تو مسائل مدیریت شهری، مدیریت مدنی دیگه تقلید معنا نداره. اگر گفت نه، اونجا هم ساحت ورود فقها هاست، بسیار خوب، قهرن باید تقلید بشه. حالا همینا نگاه کنید چقدر مهمه، اگر هر تصمیمی گرفته بشه وظیفه مقلد چقدر فرق میکنه. منتها یه نکته‌ای که دیروز گریزش رو زدیم ولی امروز میخوام براتون بیشتر بازش کنم، این مطلب در حد کبرا هیچ اختلافی درش نیست. شما الان اگر 10 تا دفتر قم، مراجع با چند تا مشهد، با چقدر نجف تو همه دفاتر برید، کلی سوال کنید که حوزه هایی که به شما مربوط نیست ما باید تقلید کنیم، میگن نه. هیچ که میگه آره باید تقلید کنید. یا از مقلدان بپرسن، حتی مقلدان سالم، که حوزه هایی که به جناب عالی مربوط نیست، به مجلس مربوط نیست، مال مجتهدان هست، نظر بدن. گاهی وقتا دیدی استکاک میشه بین مجلس و گاهی قم، مثلا تهران معمولا سکوت میکنه ولی بین قم و مجلس گاهی استکاک میشه. یه قانونی در مجلس گذرانده میشه، قوم میگه این به شما چه ربطی داره، این یه بحث مذهبی اجتهادیه. و حالا من شوخی جدی بگم، چیزی هم که عوض داره گلایه نداره، به این معنا که گاهی غیر فقیهان ورود میکنن به حوزه فقیهان، گاهی فقیهان ورود میکنن به حوزه غیر خودشون. البته این دومی خیلی بیشتره، این دومی خیلی زیادتره. مثلا ورود میکنن به حوزه موضوع شناسی که دیروز گلایش هم کردم براتون، یا حتی موضوع، اینو دقت کنید، دوست دارم دقت کنید، این حساسه، غیر از مصداق شناسی ورود میکنن به تفسیر موضوعات. ببینید یه دفعه فقیه ورود میکنه به مصداق، میگه فطری امسال 40,000 تومنه، 30,000 تومنه، مثلا نمیدونم 40,000 تومنه، خب این کاملا مصداقه، داره قیمت میذاره رو گندم، رو برنج، کاری که امسال شد بعضی از دفاتر کردن. اما بعضی وقتا نه، بحث مصداق نیه. میدونی چیه؟ میاد در واقع مفهوم شناسی میکنه. مثلا میاد تو رسالش برای من و شمای مقلد عدالت رو معنا میکنه. مگه نکردن؟ به این بحث چند روزمون چیه؟ البته تو فقه، تو اصول نه، فقهمون عدالت رو معنا میکنه، یا مثلا تقلید رو معنا میکنه. نمیکنه تقلید آن است که اول توضیح المسائل، نمیدونم مسئله اول دومه، شاید مسئله دوم باشه. تقلید آن است که بعد حواشی دیگه شروع میشه. بعضی‌ها میگن حتما باید عمل کرده باشه، بعضی‌ها میگن ملتزم شده باشه ولو عمل نکرده. اومده قوم یه رساله بهش دادن، گوشه تو ساکش که بره ولایتش شروع کنه عمل کردن، ولی هنوز عمل نکرده ها، ولی ملتزم شده دیگه عمل کنه. بعضی هم چیز دیگه ای میگن، دیگه همینطور. و الان همینجا این کار مجتهده، یا این اگر مجتهدم انجام بده، مثلا شاید مقلد یه آرامشی پیدا کنه، وگرنه این کار مجتهدانه نیست. و لذا اگر خود این آدم فرهیخته باشه، مثلا همین که رساله رو خریده حالا میخواد بره عمل کنه، خودش اتفاقا فیومیه، خودش ابن اسیره، یعنی خودش تازه اونه دیگه هم باید از این میگیرن. مثلا همون آقا مجتهد هم اومده کتاب همینو دیده. خب اگر اینطور باشه، این دیگه تشخیص مصداق نیست. تکرار میکنم، این تفسیر یه مفهوم فقهیه. تو مکاسب چقدر بر میخوردید به این کار؟ شیخ انصاری میمد قمار رو معنا میکرد، نمیکرد؟ غیبت رو معنا کرد، کذب رو معنا کرد، همینطور انگشت رو بخوابونید، عیب رو، قبض رو، عدالت رو معنا کرد. اینا چیه؟ آیا اینا حوزه ایست که باید فقیه ورود کنه یا نه؟ اینا در واقع خودش هم داره از لغت میگیره، مثلا از عرف میگیره. پس ببینید خیلی جاها ورود فقیهان داریم به حوزه مقلدان و متخصصان. یعنی مقلد که میگم لازم نیست عوام باشه، ممکن تو رشته خودش متخصص باشه. بحث الکل میشه، آیا الکل نجس است، پاک است؟ خب حالا معمولا هم چهار تا نظر بیشتر نیست، نجس است، نجس نیست، تفصیل در مسئله، احتیاط است، این است که این کار نکنم، والا چه عرض کنم. مثلا ببینید دوست داریم این درس ها یه نکاتی که کمتر گفته میشه، کمتر توجه میشه، تو زندگیمون هم ریخته، اصلا عجین شده. به هر حال اینو میخوام بگم، ببینید ورود مقلدان به حوزه مجتهدان که گاهی داریم قشنگ نظر میده، ورود مجتهدان به حوزه مقلدان، کارشناسان، و البته نباید صورت بگیره. من اینجا دوستان اون وقتی که این بحثا رو، این بحثا مال فقه و عرفه، یه وقت خودتون تو فقه و مصلحت معطل نکنید، تو فقه و عرف یه مقالم البته جداگانه من دارم، اگه وقت فقه و عرف رو ندارید میخواد مثلا مقاله دانلود کنه، نمیدونم دانلود میشه یا نمیشه، همین تشخیص، یا شاید همچنین عبارتی باشه، تشخیص موضوع فقه یا عرف، حالا همون زمانهایی که فقه و عرف رو می نوشتم، من برام سوال بود که مثلا چرا فقها ها پس ورود میکنن. حالا فرضاً برای این بذارید که ما حسن زن داریم، فرض کنید که مثلا میخوایم توجیه کنیم. ببینید ورود ناموجه فقیهان به حوزه ساحت مقلدان بعضی وقتا حالا به درخواست مردمه. الان شما زور گوشی بردارید از دفتر آقایونی که نرخ زدن برنج خارجی اینقدر، برنج داخلی اینقدر، پاکستانی اینقدر، نمیدونم فلان اینقدر، میگن آقا از بس مقلدان فشار میارن چه کار کنیم؟ مقلدا فشار میارن، ما هم نمیتونیم بگیم آقا این تربیتشون کنیم، بابا این کار ما نیست، میگین دیگه. ببینید یه مقدار مثلا رفع سرگردانی انصافا میشه، دی وقتی مجتهد بگه، مثلا بگه آمپول آنتیبیوتیک روزه باطل نمی کنه، دارن دیگه، ولی آمپولایی که جنبه تقویتی داره روزه رو باطل میکنه، این چه ربطی به مجتهد داره؟ آمپول آنتیبیوتیک کذا، آمپول یا قرص، کپسولایی که حالا کپسول که نه نمیشه بگه، از حلق میره نمیتونیم بگیم، اشتباه کردن. خب میگن مقلد از سرگردانی در میاد. من یه توجیه دیگم کردم، ببینید شما خوشتون میاد یا نه. بگیم ببینید فقیه اینجور جاها که وارد میشه، بالاخره خودش هم یه عرف دیگه، خود فقیه هم نظر داره دیگه، بله، بگیم از باب تحقیق دینه نه از باب بیان حکم. دو مطلبه ها، یه مرجع، درست بگیم یه مرجع و دفتر یه مرجع، یک حیث بیان حکم داره که مردم ازش انتظار دارن که نظر آقا رو بگه، حالا انشاءالله آقام درست اجتهاد کرده. یکی این که این دین عملی بشه، به صحنه عمل بیاد. منظورم از تحقیق دین نه یعنی پژوهشا، یعنی محقق کردن دین. در زیارت جامعه میخونیم محققون لما حققتم مبطلون لما ابطلتم، این محققون لما حققتم نه یعنی من پژوهش میکنم هر چی که شما پژوهش کردید، نه، یعنی من عملی میکنم، به صحنه اجرا میکشونم آنچه شما زمان خودتون به صحنه اجرا کشاندید. بگیم بالاخره فقیه کمک کنه، مثلا ادله اقامه معروف، نه امر به معروف ها، اقامه معروف، اقامه معروف کمک کنه مقلد از سرگردانی در بیاد، مثلا به یه قراری برسه. فرض کنید اگر گفتیم فطر 40,000 تومان مثلا، خب دیگه همه یک نواخ میدن، ولی اگر تعیین نرخ نکردیم، یکی میره کیلو 9,000 تومان پیدا میکنه، بعضی امسال پیدا کرده بودن، خب 3 تا 9 تومان میشه 27 تومان، چرا 40,000 تومان بده؟ یکی میره نمیدونم 12 تومان پیدا میکنه، یکی میره 15 تومان پیدا میکنه، ولی اونطور باشه دیگه همه یه جور میشه، یه دست میشه. همچون توجیهی بکنیم، وگرنه خب ورود فقها توجیه نداره. خب اینم یه مطلب، امروز دارم هی خوردریز جمع میکنم، نرسیدم من برگی بهتون برسونم، انشالله حالا شنبه. ضمناً بگم فردا من چون تداخل برنامه شده، البته فردا بودم تفسیر بود، فلسفه تفسیر بود، اصول فقه نبود، ولی کلن فردا من درس حضوری ندارم، انشاءالله تا شب فردا هم تفسیر رو سعی میکنم ضبط بشه، هم فقه سیاسی، که لذا یه وقت زحمت نکشید بیاد اینجا، درس تعطیل باشه انشاءالله شنبه. ولی عرض میکنم درس تعطیل نیست، درس میشه غیر حضوری به خاطر تداخل من از ساعت 9 تا 11 برنامه دارم که نمیتونم اینجا باشم. در هر صورت ببینید این خورده ریزا رو امروز جمع کنیم که یه بحث مهمی انشاءالله شنبه داریم. ببینید یه بحث دیگه ای که تو اصول فقه و در واقع تو سن استنباط مهمه، اینه که بعضی ورودها، حالا همین ورود فقها مثلا به ساحت مقلدان، بعضی هاش خب واقعا آشکاره که به اصطلاح ناموجهه، مثل همین قصه امساب، همین که الان گفتم بهتون، نرخ برنج چنده، نرخ گندم چنده، از این حرف به فقیر ربطی نداره. اما بهتون بگم بعضی وقتا هم واقعا نامحسوسه. الان این مثالی که زدم براتون، شاید تا قبل از کلاس فکر میکردید اینا ساحت هایی است که فقه باید وارد بشه. البته الان هم بعضی از دوستان ما، رفقای ما، حتی اساتید ما که خدمتشون بودیم قبلا، همین الان هم اصرار دارم که نه اینا کار فقیهه. ولی خب جای بحث و گفتگو داره. الان مثلا شما میخوام مثال عوض کنم، الان شما تو رساله ها نمیخونید که هبه خمس نداره، بعضی میگن خمس داره، اکثرا میگن خمس داره بخشش، بعضی میگن خمس نداره، داریم یا نداریم؟ مسئله است دیگه. خب حالا اینجا یه بحث اینه که آیا اینه که دولت میده به کارمندان، مثلا بن میده، عید میشه، یک اضافاتی میده، اینا بخششه یا نه؟ خب این مثلا ممکنه به هر که بپرسی بگه اینو دیگه فقیه نباید نظر بده، اینو باید بپرسن کارشناس ها نظر بدن. مثلا بعضی از اقتصاددان ها میگن اصلا دولت چیزی به نام بخشش نداره، اصلا کیه دولت ببخشه؟ دولت وقتی میخواد حقوق بده به کارمند، یه بخش حقوق ثابته، یه بخش رو رد میکنه بیمه، یه بخش رو میذاره آخر سال بن، آخر سال ایدی، یه بخش هم میذاره بازنشستگی. اصلا دوستان اقتصادی ما که حوزوی هم هستن میگن اصلا دولت بخشش نداره. ولی خب خیلی ها نه، میگن این مثلا بخششه، بخششه مثلا. بعدم سوال، خب حالا این بگیم مصداق، اما خود این که بخشش خمس داره یا نه، این دیگه همه فکر میکنن اجتهادیه. در صورتی که اگر برید تو پستو، تو کمد اون پشت، این ریشش میدونید چیه؟ ریشه این که بخشش خمس داره یا نه، اینه که آیا بخشش تجارتون املا؟ اگر تجارت باشه میفته تو آیه وعلم و انما غنمتم، غنمتم ای اکتسبتم اتجرتم، خب اینم که تجارته، پس خمس داره. اما بعضیا که مخالفن میگن هبه غنمتم نیست، بخشش تجارت نیست، لذا به یه نفر بگن چه کار میکنی؟ بگه من کارم اینه که سالی مثلا 20 میلیون بابام به میبخشه. میگم گفتم چه کار میکنی، نگفتم چقدر بهت میبخشن، اصلا این اتجار نیست. خب حالا این تقلیدیه یا نه؟ از این جهت فضلا این مصادیق ورود فقیهان همش هم موجه بودنش یا ناموجه بودنش روشن نیست، لذا به یه ضرورت میرسیم. کدام ضرورت؟ ضرورت تشخیص بجا و موجه و حجت از تشخیص نابجا و ناموجه دیگه. حالا بقیهش انشاءالله خودتون، از ما که داره میگذره، ما هم داریم ملحق میشیم به نسل فانی، ولی شما ها دیگه انشاءالله بیاد اینا رو کار بکنید و واقعا یه مقدار فقه ما پاکیزه بشه. پاکیزه هست، نمیخوام خدای نکرده بگم، ولی خب قابل رشده. من آقایون آخرین نکته رو حالا اگر تقریبا دیگه حساب کنید، آخرین نکته در کتاب فقه و عرف آمدم یه مقداری در یه جدولی در یک رسمی تصویری این مطلب رو به تصویر کشیدم. پس فردا تعطیلید، جمعه هم تعطیلید آقایون، حالا فردا میگم تعطیلید. اگر این قسمت فقه و عرف رو بخوانید، اگه نخوانده باشید تا حالا، چون من شک دارم بعضی ها رو خوانده باشید، پشیمان نمیشید. یعنی اون رسم رو هم ببینید، دست چپ صفحه، در اون رسم که من گفتم برگه نداریم، این تکش رو برگه داریم، همین برگه 86. ببینید اونجا من 5 تا صورت درست کردم. حالا چرا خارج از برگه با هم صحبت کنیم؟ میخواد بیاد رو برگه که انشالله سریع ترم بشه. برگه رو نگاه کنید، این آخرین مطلبم هستا، همون صفحه 86 رو بیارید اگه برگه رو دارید، همون 4-5 خط به آخر، 4-5 خط به آخر مانده، فلازم فی اصول الفقه پیدا کردید؟ انشاءالله در اصول فقه جدید اگر خواستیم یک کتابی بنویسیم که جای کفایه و رسائل رو بگیره، حتی الان که نه، با این فضایی که حجاب معاصرتی که حاکمه که اجازه نمیده، مگر یه زمانی مثلا، حالا بالاخره یه زمانی کتاب اصول علامه خونده میشد، معالم اومد جاش، یه زمانی قوانین اومد جای معالم، بعد مثلا اصول فقه تا حدی اومد، اما خب جای رسائل و کفایه، خب اشکال هم نداره، کتابای محترمی است، کتابای خوبی است. حالا اگر یه زمانی کسی بخواد کتابی بنویسه که اصول فقه باشه، باید اینو اضافه کنه، فلازم فی اصول الفقه، متعرض این مسائلی که بالا گفتیم، حتی یعرف الکل من الحاکم والفقیه والمقلد ما له و ما علیه، یعنی هم حوزه اختیاراتشو بفهمه، هم منطقه ممنوعه رو بفهمه. اینجا رو دقت کنید، وقت ذکر نافی محله در کتاب فقه و عرف و اون مقاله که اشاره کردم، این 5 مورد را مرجعیت القاضی والحاکم فی اصدار الحکم و تعیین المصداق القضایی والحکومی، عبارت همینه. ببینید این ما چقدر گلایه کردیم از اینکه فقها چرا وارد جزئیات مثلا تعیین مصداق میشن، ولی بلد باشید در احکام قضایی، در احکام حکومتی اصلا باید تعیین مصداق کنن. مثلا یه پرونده اومده دادگاه، قاضی بگه که اگر مستأجر بی خود نشسته پاشه، این که نشد حکم قضایی، این باید مشخص کنه، بگه آقای زید در خانه امر بدون توجیه نشسته، بیرونش کنی، دستورم بده که حکم اجرا کنه. لذا در احکام قضایی، در احکام حکومتی، مثلا در احکام حکومتی مثل که مثلا رهبری میخواد یه نفر رو نماینده خودش کنه در یه استان، اینا حکم حکومتیه دیگه، میدونید که احکام حکومتیه، نسب ولات، نسب قضات، نسب کارگزاران توسط فقیه یا اونی که در رأس هرم قدرته، اینا همش حکم حکومتیه. یا مثلا بگه فلان روزنامه رو تعطیل کنید، مثلا اینجا که باید حتما مصداق مشخص کنه. اگر فقیه وارد اینا شد نباید بگیم آقای فقیه شما حکم کلی بده. آقای فقیه به ما هو فقیه، نه به ما هو قاض یا به ما هو حاکم. پس اینجا نه، اینجا تعیین مصداق هم با قاضیه، با حاکمه. دومیش چیه؟ رجوع به فقیه در مفاهیم مخترع شرعی. یه دو تا مثال بزنید مفاهیم مخترع شرعی. حالا میخواد به جای مفاهیم هم بذارید فظاهرات، یعنی نهادها، صرف مفهوم هم نیست، پدیده. فظاهرات المخترع شرعی، آقا نماز، روزه، حج، و اینا کی باید معنا کنه؟ این غیر از تقلیده ها، غیر از عدالت، اونا مخترع شرعی نیست. اما اینا چیه؟ مخترع شرعی. نگید خود نماز قبل از اسلام هم بوده، ولی بالاخره اسلام تغییر داده. اصطلاحاً هم میگم مخترعات شرعیه، ماهیات شرعیه. خب اینا رو باید به فقیه، شما نمیتونید مثلا برای معنای نماز برید سراغ مصباح المنیر، مگر بخواد لغتشو بفهمید. مخترعات شرعی کار فقیهه. سومی چیه؟ اوه که این چقدر اشتباه میشه با قبلی. رجوع به فقیه، دیگه نگفتم به قاضی ها، فقیه یعنی مجتهد یعنی مقلد. رجوع به فقیه در حدود موضوعات مستنبته، این دیگه چیه؟ عروه رو نگاه کنید چقدر قاطی شده. قاطی هم نه طلبای سطح 3 و 2 ها، همون بعضی آقایان که تعلیقه بر عروه دارن، اینو با قبلی اشتباه گرفتن. ببینید ما یه مخترعات شرعی داریم، خب یک موضوعاتی که نیاز به استنباط داره از ادله. میخواد براتون یه مثال بزنم. هیچ وقت مبتلا شدید به خون داخل تخم مرغ؟ میشکنید تو بشقاب میبینید یه مقدار خون داخل زرده است. خب حالا آدم بخواد دور بریزه دلش نمیاد، و غیر از این فکر میکنه برای چی دور بریزه، اگر نباید بریزه برای چی بریزه. میره رساله ها رو نگاه میکنه میبینه اختلاف دارن. ببینید خون داخل تخم مرغ مخترع شرعی نیست مثل قبلی ها، ولی باید از ادله در بیاد که مثلا این که گفته شده خون نجسه، یه اطلاقی داریم که حتی خون داخل تخم مرغ بگیره یا نداریم. خب این کار فقیهه. شما از کی میخواد بپرسید اینو؟ از فیومی؟ از آقای عمید؟ از ده خدا؟ خب این باید از مجتهد سوال کرد. این که ادله رو باید نگاه بکنه، باید فقیه نظر بده. پس این موضوعات مستمد غیر از مخترعات شرعیه که بعضی ها نتونستن جدا کنن. نه این که مستنبطه توش بوده فکر کردن خب مستنبطه دیگه، این همون شرعیه. نه فرق میکنه. بلندتر بود. نه این فهمم، اینو باز بخواد برم. نه هبه چون این چیزو نداره، مگر حالا اون کسی من قبول ندارم، ولی میخوام شما رو دل شما رو به دست بیارم بگم مثلا از اطلاقی داریم یا نداریم. بذارید کلیشو بگیم دیگه. هر جا باید به دلیل نگاه کرد، باید وسائل رو دید. این نشونه خوبیه ها. هر جا باید وسائل رو دید، قرآن رو دید، خب این کار مجتهده. اما هر جا نه، نباید. کار به وسائل نداره، کار به قرآن نداره. بعدیش چیه؟ و الیه فی بعض الموضوعات الاجتهادیه. فکر کنم شما مصادیق دارید، درسته؟ دیشب داشتم فکر میکردم میگفتم موضوعات بهتره. موضوعات اجتهادی، ببینید موضوعات اجتهادی تو کتاب فقه و عرف من آوردم، موضوعاتی که خودش نه مخترع شرعیه نه مستنبطه. حواستون باشه هی که میریم جلوتر باید با قبلی فرق کنه دیگه، و الا برای چی لیست کردیم. اما بعضی وقتا با این که عرفیه ولی ریشه در یه مسئله اجتهادی داره. ناچارم براتون مثال بزنم، خیلی مثال خوب. استطاعت در حج یه موضوع عرفیه دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت عرفی هم هست. بعد یه سوال، اگر یه طلبه با پول شهریه زندگی میکنه، ولی خب بر فرض محال، فرض محال که محال نیست، شهریه شهری خوبیه، با همین شهریه میتونه بره مکه، آیا مستطیعه یا نه؟ میگید خب بله دیگه، ولی یه مسئله اینجا داریم که آیا شهریه ملک آدم میشه یا فقط ما حق مصرف داریم؟ لذا بعضی بزرگان وقتی میمیرن کفنشون رو کس دیگه میده، میگن چون ما هرچی دستون بوده سهمین بوده، ملک ما نیست، داریم باش کفن بخریم. برای چه کفن بخریم؟ نام ببرم تعجب میکن بعضی مراجع بزرگ که موقع دفنشون برایشون کفن آوردن، نداشتن تششون، میگفتن ما حق مصرف داریم، حق چیز نداریم که ملک نیست، و لذا استطاعت هم نمیاره چون ملک میخواد، استطاعت ملک میخواد. ببینید استطاعت موضوع عرفیه ها، اما طلب با شهریه مستطیع میشه یا نه یه مسئله کاملا اجتهادیه. تا اون حل نشه این حل نمیشه. لذا اگر یه مجتهدی اومد تو رسالش نوشت طلابی که شهریه میگیرن اگر پولشون زیاد اومد باید برن مکه، نگید این به شما چه ربطی داره، این به اون خاطره، داره در واقع میگه به نظر من اینا مالک میشن، ملک نه استحقاق، نه اختصاص، نه جواز مصرف. چون در بحث زکات و خمس این حرفا هست، انما الصدقات للفقراء، این لام لام تملیکه یا لام جواز مصرفه؟ 22 تا معنام داره این لام اثر، نمیشه بگی که راحت بگی چی. گوش میکنید؟ اینم لذا نوشتم الیه، یعنی به مجتهد در بله موضوعات و نهادهای اجتهادی و در مفهوم و مصداق عند تعبد. ببینید بعضی وقتا شارع مقدس اصلا انتظارم نمیره ها، ولی مثلا مشخص کرده دخالت، مثلا صورت در وضو تو روایت اومده، صورت که یه مفهوم مخترع شرعی نیست، ولی روایت داریم که صورت که در وضو شسته میشه یعنی چه، حدش چقدره، اینا دیگه تعبده. ولی اصلا به این چند خط راضی نباشید، ولی اونو ببینید اونجا مثالهای زیادتر و شاید قدری هم با الان من تفاوت بکنه. خب بحث گستره شریعت رو با ریزکاری هایی که داشت تموم شد. حالا از شما سوال میکنم، یه فقیه اگر بخواد اولا حوزه‌ای که بهش مربوطه وارد بشه و حوزه‌ای که بهش مربوط نیست وارد نشه، ببینید این بحث رو چقدر باید توجه کنه. تا انشاءالله شنبه، الحمدلله رب العالمین.